بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. سوره مبارکه مدثر، همونطور که جلسه گذشته اشاره کردیم، جزء سوره هایی است که در ابتدای بعثت نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و در واقع جزء سور مکی است. و همونطور که دیروز هم بیان شد، این سوره و سوره مزمل با هم نازل شدند که ظاهراً ابتدا سوره مدثر و بعد سوره مزمل، هرچند که در ترتیب قرآن ابتدا سوره مزمل آمده، سوره 73 و بعد سوره مدثر، سوره 74. و همونطور که اشاره کردیم، مدثر و مزمل تقریبا از نظر معنایی یکی هستند و خداوند تبارک و تعالی این تعبیر رو در روزهای آغازین بعثت از روی لطف و محبت نسبت به نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم به کار برده. خب این سوره با این تعبیر آغاز شد: بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها المدثر قم فانذر، ای آنکه خود رو در لباسی پیچیدی، در عبایی پیچیدی، در پارچه‌ای پیچیدی، آماده خواب شدی، قم برخیز که کار تو آغاز شده، رسالت تو آغاز شده، تو باید وارد یک صحنه پرتلاش و پرکوششی بشی. فانذر، انذار کن، به ترسان از اینکه اگر کسی قبول نکنه مطالب تو رو، اگر کسی باور نکنه خداوند تبارک و تعالی رو، اگر کسی ایمان پیدا نکنه به آخرت، اگر کسی بعد از ایمان به وظائف خودش عمل نکنه، گرفتار عذاب و عقاب خواهد شد. بعد از این دعایه که جلسه گذشته راجع به اون مفصل صحبت شد، خداوند تبارک و تعالی در آیه 3 می‌فرماید: و ربک فکبر، پروردگارت را تکبیر بگو، بزرگ بدار. این که 3 آیه در این سوره مبارکه که عرض کردم به گفته بعضی ها 2 سوره ای است که بر نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده، البته در برخی روایات وارد شده که سوره مدثر اولین سوره ای است که بر نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده، اما جناب علامه طباطبایی فرمودن مشهورم همینه که اولین سوره، سوره مبارکه قلم بوده، بنابراین این سوره، سوره 2 میشه. خداوند تبارک و تعالی در این سوره مبارکه که عرض کردم به احتمال زیاد سوره 2 است که بر نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده، در آیه 3 میفرماید: و ربک فکبر، پروردگارت را بزرگ بدار. این همون مضمونی است که ما مکرر میگیم: الله اکبر، خدا بزرگتر است. البته این کلمه ای که ما خیلی ساده بر زبان جاری می کنیم و زیاد هم به کار می بریم، حالا چه در نماز چه در غیر نماز، در واقع قله مفاهیم نبوی است. این آخرین پله نبوت الله اکبر. الله اکبر جایی است که انبیاء دیگر ظاهراً مطرح نکردند. این در اسلام در دیانت خاتم مطرحه، الله اکبر. چون خب مفهوم ظاهریش یعنی خدا بزرگتر است، ما چون مأنوس به عالم ماده هستیم بزرگی رو به معنای گسترش در ابعاد میبینیم. یعنی ما مثلا میگیم این ساختمون بزرگتر از اون ساختمونه، یعنی ابعادش بیشتره، طول و عرض و ارتفاعش بیشتره. وقتی میگن یا میگیم الله اکبر، این به ذهن ما میاد که مثلا خدا بزرگتره، یه موجودی خیلی بزرگتر. بزرگتری که ما تو ذهنمون میاد بزرگتر جسمانیه، در حالی که خداوند تبارک و تعالی اصلا جسم نداره. اصلا بزرگی خدا به این نیست که جسمش بزرگتره، چون اصلا خدا جسم نداره. خدا جسم نداره. بله، مجسمه که یک فرقه‌ای هستند در اسلام که وهابیت معاصر جزء اونها هستند از نظر عقیدتی، اونها معتقدن خدا جسم داره. مجسمه یعنی قائلین به تجسیم، قائلین به اینکه خدا جسم دارد، اینها قائلن. بله، ولیکن در مباحث کلامی و در مباحث فلسفی گفته شده که جسم، داشتن جسم یک نوع نقصه، یک نوع نیازه. بنابراین اگر خداوند تبارک و تعالی جسم داشته باشه، در واقع یه نقصی داره، یه نیازی داره، در حالی که الله الصمد، خدا بی نیاز مطلقه، به هیچ چیزی نیازمند نیست، بنابراین خدا جسم نداره. این که در آیات وجود داره بعضی از تعابیر که مهمه این است که خدا جسم داره، مثلا ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالاتر از دست های اونهاست، که خب مجسمه مثل وهابیون قائلن که خدا یه دستی داره، فوقش دست خدا با دستای ما فرق داره و اون دست بالاتر از دست های افراد دیگه است. این تصورات، تصورات کودکانه‌ای در مورد حقیقت خداست. خدا دست نداره. دست کنایه از قدرت، ید الله فوق ایدیهم یعنی قدرت خدا بالاتر از قدرت های این هاست، نه اینکه دست خدا بالاتر از دست اونا قرار گرفته، همین مفهوم مادی که مثلا ما تصور میکنیم. حالا الله اکبر، خدا بزرگتر است، ما به ذهنمون اون چه که میاد این است که ابعاد خدا گسترده تره، در حالی که این نیست. خدا که اصلا بعد نداره، خدا که اصلا جسم نیست. خدا بزرگتر است به تعبیری که در برخی روایات وارد شده و جناب علامه طباطبایی هم به اون اشاره میکنه. الله اکبر یعنی الله اکبر من ان یوسف، خدا بزرگتر از اونه که توصیفش بتونی بکنی. مثلا شما نمیتونی خدا رو وصف کنی، چون هر چه که شما برای وصف خدا میاری در حد فهم شماست و اون ناقصه، همطوری که علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود و جناب سید رضی در اوائل نهج البلاغه به اون اشاره کرد، آورد اون کلمات علی ابن ابی طالب. الله اکبر یعنی خدا از هر چی که ما تصور کنیم، از هر عظمتی که ما در نظر بگیریم، از اون باز فراتره. بنابراین گاهی ممکنه این تصور پیدا بشه که پس الله اکبر یا تکبیر با سبحان الله یا تسبیح یکی هستن. نه، اینها یکی نیستن. تسبیح یعنی تنزیه، منزه دانستن، پاک دانستن در سبحان الله، اون مفهومی که ما در واقع بیان میکنیم، البته اگر توجه بتونیم به این مفهوم پیدا کنیم، این است که خدا هیچ نقصی، هیچ عیبی، هیچ گونه امر سلبی درش وجود نداره. یعنی اینکه گاهی از اوقات ما فکر میکنیم خدا یه چیزی رو نمیدونه، نعوذ بالله، یا فکر میکنیم خدا یه چیزی رو نمیتونه، نعوذ بالله، یعنی فکر میکنیم، توهم میکنیم تو دلمون اینطوریه که گویا خدا خبر نداره، گویا خدا توان نداره. سبحان الله نفی این گونه اموره که خدا منزه از جهل، منزه از ناتوانی، خدا بر همه چیز آگاه، بر همه چیز قادره. که اگر ما یه دونه از این ذکرها رو که هزاران بار در عمرمون گفتیم، یک دونه شون رو اون گونه که باید میگفتیم و باور میکردیم، مهمتر از گفتن باور کردنه، یعنی در دل انسان باور کنه، در جانش این باور وجود داشته باشه که خدا همه چیز رو میدونه، نسبت به هیچ چیزی جاهل نیست، خدا همه بر همه چیز قدرت داره، نسبت به هیچ چیز ناتوان نیست. اگه ما این با ذکر رو یک بار اینطوری میگفتیم، من به شما عرض میکنم هر حاجتی که داشتیم برآورده میشد. اینکه حاجات ما برآورده نمیشه، چون که اصلا ما با خدا خیلی ارتباط نداریم، یه چیزی تو ذهن ما ساخته میشه. و الله خود فرمود ادعونی استجب لکم، من را بخوانید من اجابت میکنم. ما اگه خدا رو بخوانیم اجابت میکنه. سالها پیش، شاید 30 سال پیش، در یه جمع بزرگی من این جمله رو عرض کردم، گفتم اینو تجربه کنید، به قول مرحوم آیت الله بهاءالدینی رضوان الله علیه، بهترین راه علم تجربه است، شما اینو تجربه کنید. به این جمع اون زمان گفتم برید به سجده، چون سجده در روایات وارد شده نزدیکترین حالت انسان هست به خدا. برید به سجده، این سبحان الله، خدا منزه است، خدا پاک است، از هر عیبی مبراست، این سبحان الله رو انقدر به لفظ بگید، در ذهنتون خطور بدید تا به قلبتون وارد بشه، به قلبتون وارد بشه. مشکل ما این قسمته، قلب، اون باور. گفتم اگر برید به سجده سبحان الله بگید، تا اونجایی که برسه به قلبتون، باور کنید که خدا هیچ عیبی نداره، همه چیز رو میدونه، همه چیز رو میتواند، مهربانترین مهربانه، هیچ نامهربانی نداره، هیچ نادانی نداره، هیچ نیرنگی نسبت به مؤمنین نداره. اگه اینا رو باور کنید، هر حاجتی داشته باشید برآورده میشه. این جمله رو عرض کردم، شاید نزدیک 30 سال پیش در یک جمع بزرگی عرض کردم. فردای اون روز یه جوانی آمد، کجا؟ من یک حاجتی داشتم، مدت‌ها تلاش کردم، موفق نشده بودم. دیروز که شما اینو گفتی، من گفتم حالا اینم تجربه کنیم، شاید این جواب بده. کجا؟ من رفتم به سجده و شروع کردم به سبحان الله و یه لحظه ای احساس کردم که دیگه باورم شد. یه لحظه. چون ما نمیتونیم این باورها رو، یعنی ابتدای کار، زیاد نگهشون داریم، مگر اینکه انقدر تکرار کنیم تا به اصطلاح اخلاقی ملکه بشه در ما، و الا میاد و میره. گفت اینو انقدر گفتم آج آقا تا اینکه احساس کردم باور کردم، احساس کردم وارد دلم شد. میگفت همون لحظه از خدا حاجتم خواستم، همون حاجتی که مدتها جستجو و تلاش اون بودم. گفت شما برآورده شد؟ گفتم واقعا؟ گفتم آره، من گفتم که این راهشه. حالا تجربه کنید شما تو این ماه مبارک انشالله یه فرصتی، یه خلوتی. ما اینقدر مطالب بی ربط همیشه تو ذهنمون پره که ما رو از اون چی که حقیقتی که باید بهش توجه کنیم غافل میکنه. ما همش فکر یه چیزایی هستیم که فکر کردن به اونا هیچ فایده ای نداره جز این که روح ما رو خسته میکنه، جز این که ما رو از خدا غافل میکنه. و اونی که عامل دائم ما توی این مسائل فکر کنیم شیطانه. گاهی وقتا اینقدر فکر ما درگیر میشه که وقتی هم میخوابیم همین چیزها رو باز خواب میبینیم، از قاس احلام، خوابهای آشفته. یک کمی سعی کنیم آرامش درون پیدا کنیم. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، با یاد خدا، با توجه به خدا انسان میتونه دلش رو آرام کنه. این آرامش، این که انسان یه ذره خالی کنه این ذهن رو از این همه اموری که اونو مشغول میکنه، شواغل به تعبیر عربی، اونایی که انسان رو مشغول میکنه، اون موقع یه توجهی پیدا میشه، یه فرصتی، یه فراغتی، یه جایی که ذهنتون پراکنده نشه، حواستون این ور اون ور نباشه. تجربه کنید اینو. شما هم برید به سجده سبحان الله بگید انقدر تا این قلب شما، جان شما باور کنه که خدا منزه از هر عیب و نقصی. با اون موقع حاجتتون رو بخواید ببینید برآورده میشه یا نه. روایت داره که خداوند تبارک و تعالی فرمود انا عند ظن عبدی المؤمن بی، من همون جایی هستم که گمان بنده من نسبت به منه. ان خیرن فخیر و ان شرن فشر، اگر گمانش اینه که من براش خوبی میخوام، خیر میخوام، حسن ظن به من داره، مفهوم حسن ظن به الله، این روایت رو مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف آورده، اگر کسی حسن ظن به الله داشت، خدا فرمود من خیر براش میدم، چون این گمانش اینه که من براش خوبی خواهم داد، خیر خواهم داد، منم خیر میدم بهش. و ان شرن فشر، اما اگر خدایی نکرده بدگمان به خدا باشیم، بگیم خدا میخواد ما رو اذیت کنه، خدای نمیتونه این مشکل حل کنه، خدا نمیدونه من چه حاجتی دارم، اگه این گمانها در ما باشه، خدایی نکرده ان شرن فشر. خدا در این روایت فرموده، این حدیث قدسی فرموده اگر گمانش اینه که من برای او بد میخوام، اون موقع من براش بد رقم میزنم، همونی که اون گمان میکنه. بنابراین ما به یک معنایی با باورهای خودمون، با اعتقادات خودمون نسبت به خدا داریم زندگی خودمون رو رقم میزنیم. گرفتاریامون یه بخشش مال همینه که ما حسن ظن به الله نداریم، سوء ظن به الله داریم. چون نسبت به خدا بدگمانیم، خدا هم برای ما یه جورایی بد رقم میزنه، خودت اینطوری گمانته. اگر ما نسبت به خدا حسن ظن داشته باشیم، خوشگمان باشیم، خدا هم برای ما خیر رقم میزنه. روایت ان خیرن فخیر. حالا تسبیح تنزیه خداست از عیوب. سبحان الله یعنی خدا عیب نداره. خب نماز که میخونیم، تکبیر میگیم، تسبیح میگیم، خب در رکوع و در سجده فتوای مشهور بلکه مسلم اینه که باید تسبیح گفت در سجده و در رکوع نماز، باید تسبیح گفت حداقل 3 بار سبحان الله یا 1 بار سبحان ربی الاعلا و بحمده یا سبحان ربی العظیم و بحمده. یعنی ما در نماز در واقع چی کار داریم میکنیم؟ داریم به خدا میگیم خدایا تو از همه چیز بزرگتری و از هر عیب و نقصی منزهی. البته به تعبیر حضرت امام خمینی رضوان الله علیه، این یک منتی است بر ما گذاشته خدا که ما به خدا میگیم تو عیب نداری. ما که خودمون سراسر عیبیم، ما که خودمون سراسر نقصیم، انتم الفقراء و الالله، ما که عین فقر خود به خداییم، به خدا میگیم تو نقص نداری. ما خودمون پر نقصیم میگیم تو نقص نداری. ما چه کی هستیم که بگیم خدا نقص نداره؟ ما که همش نقصیم، ولی خدا اجازه داده، بلکه از ما خواسته. حالا در آیه 3 سوره مبارکه مدثر خدا به نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید و ربک فکبر، پروردگارت رو بزرگ بشمار، یعنی الله اکبر. این از سبحان الله بالاتره. سبحان الله فقط داره اینو بیان میکنه که عیوب، نقص ها، کاستی ها در خدا نیست. الله اکبر میگه خدا از هر چه که شما تصور کنید بازم بالاتره. هر چه شما خوب تصور کنید خدا رو، خدا خوبتر از اونه. هر چه شما خدا رو مهربان تصور کنید، خدا مهربانتر از اونه. هر چه خدا رو عالم تصور کنید، خدا عالمتر از اونه. بین المرء و قلبه، خدا بین ما و خود ماست، یعنی از خود ما به ما نزدیکتره. چیزایی که خودمون در خودمون نمیبینیم، توجه نمیکنیم، خدا میبینه. همه چیز در محضر خدا حاضره، همه چیز. هر طور ما خدا رو وصف کنیم، خدا بزرگتر از اینه. اکبر من ان یوسف، بزرگتر از اینه که بشه توصیفش کرد. حالا اوائل بعثت، گفتم احتمال زیاد سوره 2 که بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل میشه. آیه 3 خدا تکبیر الله اکبر رو به پیغمبر خطاب میکنه و ربک فکبر. عرض کردم این خیلی بالاتر از همه اون مفاهیمی است که انبیاء گذشته آوردن. این خیلی بالاتر از اون هاست. این مال نبی خاتمه، همون اوائل داستان بعثته. البته بعضی گفتند که این و ربک فکبر اشاره است به نماز، تکبیر نمازه، این تکبیرت الاحرامه. و در واقع با این سوره، سوره مدثر، و با این آیه، یعنی آیه 3 سوره مدثر، گفتن نماز برای اولین بار برای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم جعل شد، اعتبار شد، امر شد پیغمبر به اینکه نماز بخونه. و ربک فکبر رو بعضی ها اینجوری معنا کرده، یعنی نماز بخون. این تکبیر، تکبیر نمازه و این در واقع آغاز تشریع نمازه، آغاز قانونگذاری این قانونه، چون نماز یه واجب الهیه، یه قانون الهیه. گفتن این آغازش بوده. سوره مدثر که عرض کردم به احتمال زیاد سوره 2 آیه 3 و ربک فکبر، این یعنی نماز بخون، پیغمبر شما نماز برات واجبه. البته این احتماله، به یه معنایی قابل قبول هست با توجه به شرایط تاریخی و شأن نزول این آیات قابل تطبیق هست، اما باید توجه داشته باشیم ما در مباحث اصولی بارها و بارها این نکته رو تذکر میدیم که خصوصیت مورد باعث تخصیص وارد نمیشه. یعنی وقتی یه آیه ای در یه موردی نازل میشه، این باعث نمیشه که این آیه فقط به اون مورد اختصاص داشته باشه، بلکه مفهوم آیه میتونه بسیار فراتر از اون مورد باشه. حالا اون مورد به عنوان یه مورد، یه مصداق مطرحه، و اگر کسی به این نکته توجه نکنه که جزء مسلمات مفاهیم قرآنیه، کلن قرآن ارزش خودش از دست میده، چون تمام آیات قرآن در یه شرایطی با یه ویژگی هایی نازل شده. به اصطلاح همه آیات قرآن یه شأن نزولی داره. اگر قرار باشه ما آیات قرآن رو به موردی که بر اون مورد نازل شده اختصاص بدیم، دیگه قرآن یک حقیقت مستمری نخواهد بود، یا امر مربوط به گذشته خواهد شد. دیگه قرآن یک معجزه جاودان نخواهد بود، در حالی که قرآن معجزه جاودان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، معجزه خالده پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، همیشه همه جا راهنمای بشره، نه بر گذشته تاریخ. گاهی بعضیا اینجور تصور میکنن که مطالبی که هست در اسلام مربوط به گذشته است. اخیراً یه استفتایی شده بود از ما همین دیروز پریروز، ظاهراً یک خانم جوانی استفتا کرده که آقا این چیه شما میگید حجاب نمیدونم موهاتم بیرون نباشه، این برای چی اینا رو به ما میگید؟ بعد به من همونجا توی اون استفتا گفته که نوشته که شما نه جوابای دیگرانو به من بدی، یا بگی آقا حجاب بر مردانم واجبه، اینا چیه شما میگید؟ این چیزا چیه مال 1400 سال قبل امروز به ما میگید؟ اینا مربوط بوده به اون زمان، مربوط بوده به اون جایگاهی که مثلا زن در اون زمان داشته. مردم اون زمان احترامی برای زن قائل نبودن، دخترشون به دنیا میآمد زنده به گورش میکردن. حالا خدا مثلا یا پیغمبر فرموده اونجا که زنا موهاشون رو بپوشونه، چه ربطی به ما داره تو قرن 21 مثلا ما حالا بیه موهامون رو بپوشونیم؟ خیلی با ناراحتی و گلایه گفته حالا به من بگید بالاخره برای چی من باید بپوشونم؟ بچه‌م یه مقداری سر حجاب در نمازش بحث کرده. خب ببینید، یه نکته ای که باید توجه کنید اینه، احکام الهی عمدتاً مربوط به زمان یا مکان خاصی نیستن. بله ما احکامی داریم، هم در احیاناً قرآن، هم در روایات بیش از قرآن، که اینا اختصاص داشتن به یه شرایطی. اینو در بحث‌های علمی ما توضیح دادیم، یک بخش‌هایی، یک نکته‌هایی در بعضی از آیات یا بعضی از نکته‌ها در روایات وجود داره اختصاص به یه زمانی با یه شرایطی داشته. اما اساس قرآن این است که اختصاص به مورد خاصی، به زمان خاصی، به مکان خاصی نداره، چون پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم همه آنچه را که قرار بود به وحی برای انسان بیان بشه در قرآن برای ما آورده، و همین دلیلم اون پیامبر خاتمه. خاتمیت به این معناست که زمینه ای برای نبوت بعد از اون نیست، چون هرچه که قرار بوده به بشر وحی بشه از طریق وحی به او برسه این پیامبر برای ما آورده. بنابراین قرآن برای قوم خاصی، برای زمان خاصی، برای مکان خاصی نیست، همه زمانها، همه مکانها، همه اقوام. احکام دینی هم اینطوریه، مگر موارد خاص. عرض کردم البته ما در مباحث علمی توضیح میدیم که در بعضی موارد این حکم اختصاص داشته به یک شرایطی، بله، ولی به صورت عام احکام مربوط به 1400 سال قبل نیست، این مربوط به همه زمانها، همه مکانهاست. بنابراین حتی اگر وربک فکبر ناظر باشه به تکبیرت الاحرام نماز و ناظر باشه به تشریع نماز برای نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، باز هم این آیه اختصاص به این مورد پیدا نمی‌کنه. و ربک فکبر، خدا رو بزرگتر بدان. از چی؟ از هر چه که تصور می‌کنی، از هر چه که در وصف خدا بیان می‌کنی، ولو به نظر خودت وصف خیلی بزرگیه، وصف خیلی مهمیه، باز خدا از اون هم بزرگتره. جناب علامه طباطبایی یه چیزی اینجا فرموده که من باش اصلا موافق نیستم. ایشون فرموده اینجا، قرآن فرموده و ربک، پروردگار تو، خطاب به پیغمبر صلی الله علیه و آله، گفته این معلوم میشه که اون زمان اختصاص داشته توحید به پیغمبر، موحد دیگری نبوده، برای همین خدا به پیغمبر فرموده و ربک، پروردگار تو، یعنی بقیه دیگه اصلا قبول ندارن، موحدی نداریم. البته حالا تعبیر ایشون اینه که مشعره، حالا اون رفقای اهل علم میدونن اشعار ضعیفتر از دلالته، یعنی یه جورایی مثلا میفهمونه، ولی به نظر من این فرمایش غلطه. در قرآن در سوره های مختلف مکرر و ربک آمده خطاب به پیغمبر، حالا بعضی جاهاش خطاب به انبیاء گذشته است کار نداریم، خطاب به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مکرر در آیات مختلف و ربک آمده، که بعضی از اون آیات و بعضی از اون سوره ها مثل سوره بقره اینا مسلماً مدنی هن، یعنی سالها بعد از ظهور اسلام و بعثت پیغمبر هن، زمانی که موحدین زیاد بودن. بنابراین کلمه ربک، پروردگار تو، بیان این نیست که موحدی وجود نداشته. مثلا زمانی که این آیه نازل شده، جناب خدیجه سلام الله علیها، این زن بزرگ تاریخ اسلام که میدونید در ماه مبارک رمضان ارتحال ایشونه، دهم ماه مبارک رمضان، و این شخصیتی است خدیجه سلام الله علیها که قدرش کم دانسته شده، کم به وجود این زن بزرگ نازنین مادر زهرا سلام الله علیها، و این زنی که تا آخر عمر پیغمبر همواره به یاد او بود، کمتر گاهی توجه شده. به هر حال این که ما بگیم این آیه وقتی نازل شده که هنوز خدیجه سلام الله علیها ایمان نیاورده بوده، هنوز علی ابن ابی طالب علیه السلام ایمان نیاورده بوده، که مثلا موحد فقط پیغمبر بوده، خیلی بعیده، خیلی بعیده. مثلا این با سیاق قرآن و ادبیات قرآن سازگار نیست. بنابراین این تعبیر جناب علامه رضوان الله علیه، البته علامه طباطبایی شخصیت بزرگی است، واقعا تفسیر ایشون تفسیر ارزشمندی است، بعضیا ارزش این تفسیر رو نمیدانن، متوجه نمیشن، البته بعضی هم خیلی دیگه اغراق میکنن، حالا اونم من قبول ندارم، ولی واقعا تفسیر ارزشمندی است، واقعا تفسیر کم نظیری است. به همین دلیل ما همیشه در مباحث تفسیریمون به دو تا تفسیر خیلی توجه داریم، یکی تفسیر تبیان جناب شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، اون شخصیت بزرگ تاریخ تشیع که تمام شیعه برای همه تاریخ مدیون جناب شیخ طوسی هستند، با کتابهایی که این بزرگوار نوشت و تلاشهایی که او کرد، و یکی جناب علامه طباطبایی و المیزان ایشون که واقعا تفسیر بسیار ارزشمندی است. این دو تا تفسیر، دو تا تفسیری است که من حتما نگاه میکنم، حتما مراجعه میکنم، او به خاطر اینکه در واقع بنیانگذار به معنا تفسیر شیعی است و علامه به خاطر اینکه شاید به یک معنا قله تفسیر شیعی است در کتاب‌هایی که نوشته شده. به هر حال حالا این اشکالی که ما بر علامه می‌کنیم به این معنا نیست که احیاناً ارزش المیزان کاسته میشه، نه. خب و ربک فکبر، پروردگارت رو بزرگ بدان، بزرگتر از اون چه که تو فکر میکنی، بزرگتر از اون چه که تو بس میکنی. این خطاب به پیغمبره، به طریق اولا خطاب به ماست. ماه مبارک رمضان ماهیه که ما تو این ماه باید بتونیم یه سری چیزکارهایی رو انجام بدیم که بر ماه‌های دیگه نمیتونیم. به ما گفتن اذان صبح تا اذان مغرب نخورید، نیاشامید، روزه بگیرید، انشالله که هممون توفیق داشته باشیم این کار رو انجام بدیم. اما این نخوردن و نیاشامیدن هدف نیست. بله خودش فوایدی داره، حالا این روزا که دیگه زیاد فواید پزشکی و طبی مورد توجهه، بله سومو تسخو، روزه بگیرید سالم بمونید، بله فوایدی داره. اما مهمترین فایده اینه که ما یک کمی زندگیمون تغییر کنه، روزمرگی باعث میشه ما غفلت پیدا میکنیم. وقتی شرایط عوض میشه، ماه رمضان شرایط عوض میشه، اصلا سبک زندگی ما تغییر میکنه، ساعت بیدار شدن، خوابیدن، خوردن تغییر میکنه. این یه فرصته که ما یه کمی فکر کنیم که داریم چی کار میکنیم، کجا داریم میریم، تا حالا چه کردیم، یه عمری از ما گذشت، چه کردیم تو این عمر، و تو این فرصت توجه پیدا کنیم. مهمترین داستان زندگی ما این قسمته. اگر این دل راه به خدا پیدا کنه، اگر توجه به خدا پیدا کنه، دیگه اون هدفی که ما براش آمدیم بهش رسیدیم. حالا چقدر توجه پیدا میکنیم، چقدر تو مسیر خدا میریم، این دیگه به همت ما بستگی داره. البته ان تنصر الله ینصرکم، اگر شما خدا رو یاری کنید، بیاید تو راه خدا، خدا شما رو یاری خواهد کرد. حالا این ماه انشاءالله هممون الان اوائل ماهه، چشم هم بزنیم چند روز دیگه تو همین جلسات ما میگیم خب دیگه ماه رمضان تمام شد، انشاءالله اگه تا اون موقع عمری باشه. اینه ماه رمضان زود میگذره، این چند روز باقی مانده که همین حالا اولش این به ظاهر، سعی کنیم استفاده کنیم، سعی کنیم توجه پیدا کنیم، سعی کنیم تسبیح و تکبیر رو باهاش ارتباط برقرار کنیم، به سجده بریم، سجده های طولانی، تسبیح بگیم، تکبیر بگیم، تا این دل ما آرام بشه، باور پیدا کنه به این مفاهیم که انشالله راه همه خیرات و برکاته. و انشالله اگر ما چنین تلاشی بکنیم، مورد توجه خداوند تبارک و تعالی و اولیاء او و در صدر اونها خاتم الاولیاء امام زمان عجل الله فرجه و شریف خواهیم بود. انشاءالله که همه شما و ما مشمول دعاهای اون حضرت باشیم. خدا را به محمد و آل محمد قسم میدیم، به همه ما توفیق درک بهتر و بیشتر نسبت به قرآن و اهل بیت علیهم السلام مرحمت بفرماید، ایمان ما رو، باور ما رو نسبت به خودش مستحکمتر بگرداند. هر روز ما در ایمان و اعتقاد و باور بهتر از روز گذشته ما باشه و ما هر روز به خدا نزدیکتر از گذشته باشیم. خدایا خداوندا تو را قسم میدیم به محمد و آل محمد، ما رو مشمول دعاهای خاص امام زمان بفرما، قلب و دل اون حضرت از ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا حاجت حاجتمندان برآورده به خیر بگردان. خدایا خداوندا گذشتگان ما ببخش و بیامرز. خدایا خداوندا عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما، بر محمد و آل محمد صلوات. ماشاءالله.